آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به سن پترزبورگ و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. استقبال کم نظیر از شرکت ها و کالاهای ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان و گسترش ویروس اومیکرون و لغو حدود 8000 پرواز در سراسر جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در دیداری در شهر سنگ پترزبورگ رابطه‌های دوجانبه و اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع به مناسبت تأسیس این سالگرد این سازمان در سن پترزبورگ روسیه به سر می‌برد، با ولادیمیر پوتین همتای روسی خیش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها با اظهار رضایت از رشد مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه که در 11 ماه سال جاری به بیش از 1 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه تاکید کردند. امام علی رحمان روسیه را شریک نخست تجاری تاجیکستان خواند و خواستار گسترش بیش از پیش مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، حمل و نقل و آموزشی و درمانی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار با اشاره به اوضاع افغانستان وعده داد که نیروهای مسلح تاجیکستان را تجهیز خواهد کرد و پایگاه دوسده که ارتش روسیه مستقر در اطراف دوشنبه نقش مهمی در تامین امنیت تاجیکستان ایفا میکند. امام‌علی رحمان برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع راهی سن پترزبورگ روسیه شده که برای در این سفر وزیران امور خارجه، مشاور رئیس جمهور در امور بین ملل و وزیر دفاع همراهی میکنند. آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال جاری 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در یروان پایتخت این کشور برگزار شد و استقبال خوبی از شرکت‌های ایرانی و محصولات و کالاهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه به عمل آمده است. در این زمینه به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از یروان ارمنستان توجه فرمایید.
آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد.
تجار ارمنستان خیلی علاقه‌مند شدن به سمت ایران و من درخواست‌های متفاوتی می‌گیرم. محصولات متفاوتی اینجا درخواست هست که از ایران وارد کنیم.
باعث افتخار ماست که محصولات ایرانی به این صورت داره رونق پیدا می‌کنه در بازار. همه دارن میان دنبالش.
استقبال کم نظیر از غرفه‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی 5 روزه نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه خوبی در ارمنستان دارند و تلاش مستمر شرکت‌های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان بی‌نتیجه نبوده است.
شاد ماچلیا،
من چند وقته که عمدتاً از محصولات غذایی ایران استفاده می‌کنم. محصولات ایرانی بسیار متنوع و با کیفیت هستند و نسبت به کالاهای مشابه خارجی با قیمت بسیار مناسبتری در بازار ارمنستان ارائه می‌شوند.
این نمایشگاه آخرین رویداد تجاری ارمنستان در سال 2021 است. سالی که ایران موفق شد در رتبه سومین کشور تأمین کننده واردات ارمنستان بعد از روسیه و چین قرار گیرد و به نظر می رسد در سال آینده میلادی شرکت های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان به ارمنستان گام های جدیدی بردارند.
در یک سال گذشته شرکت های ایرانی تقریبا در همه نمایشگاه های تجاری ارمنستان شرکت کردند، امری که نشون دهنده پویایی این شرکت ها و همچنین همکاری های روبه رشد اقتصادی تجاری دو کشوره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
زیتون همچنان از جمله مهمترین محصول کشاورزی در سوریه می باشد که با وجود آنچه در این کشور در سالهای اخیر رخ داده تغییر نخواهد کرد. در کاشت، برداشت و گرفتن روغن زیتون داستانهایی است که گذشته و حال سوریه را با یکدیگر پیوند می‌دهد و از نسل به نسل دیگر بازگو می‌شود تا ثابت کند سوریایی‌ها در سرزمینشان تا زمانی که زیتون باقی بماند باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
مسافت زیادی بین خانه و باغ زیتونش وجود دارد. هیچگاه این فاصله را با کیلومتر اندازه گیری نکرده، بلکه بیشتر آن را با عمر 70 ساله خودش ارزیابی می کند. او در طول زندگی سرگرم کاشت، داشت و برداشت بوده. ابو قصی کشاورزی در منطقه ساحلی سوریه است که تعبیر زیبایی دارد. او روابط خود را با درختان زیتون به روابط بخشش متقابل توصیف می کند. او می گوید کود پاشی، هرس و آبیاری از ماست و محصول زیاد و روغن هم از درخت زیتون.
درخت زیتون برای ما همه چیز است. زندگی و ثروت طبیعی ماست. من و خانواده‌ام از صبح تا غروب بر روی این زمین کار می‌کنیم و زیتون‌ها را دانه دانه می‌چینیم.
بعد قطف حبات الزيتون تبدا رحلته.
پس از چیدن دانه‌های زیتون، کار کشاورزان با روغن‌گیری آغاز می‌شود. این بخش به تجهیزات و دستگاه‌های توسعه یافته نیاز دارد. این فناوری بیش از 95% از روغن دانه زیتون را با سرعت 4700 دور در دقیقه استخراج می‌کند. این تجهیزات همچنین شامل دستگاه‌هایی برای فشرده سازی تفاله زیتون برای تولید ماده‌ای با نام پیرین است که اهالی منطقه ساحلی سوریه از آن برای گرمایش استفاده می‌کنند.
نحن بالنسبه لنا
تردیدی نیست که شرایط آب و هوایی باعث کاهش تولید زیتون در مقایسه با سالهای گذشته شد، اما ارتباط سوریه‌ها به سرزمینشون و درخت زیتون در اون فراتر از اهداف مادی. اونا فصل برداشت زیتون رو مانند پدران و اجداد خودشون جشن می‌گیرن و می‌خوان فرزندان اونها هم همین کار رو بکنن.
لا شك ان الظروف المناخيه خفضت
زيتون همچنان از جمله ارکان کشاورزی در سوریه است که با وجود آنچه در این کشور رخ داده تغییر نخواهد کرد. در کاشت، برداشت و گرفتن روغن زیتون داستان‌هایی است که گذشته و حال سوریه را به یکدیگر پیوند می‌دهد و نسل بعد از نسل بازگو می‌شود تا ثابت کند که سوری‌ها در سرزمینشان تا زمانی که زیتون باقی بماند باقی خواهند ماند.
خبر کوتاه صدا و سیما، الهام عبید، ریف و طرطوس.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نفت ایران باید با آسانی و بدون هیچ منع فروخته و جمهوری اسلامی بتواند به طور کامل از مزایای اقتصادی برجام برخوردار شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران در تهران با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وینا و موضوع تضمین و راستی آزمایی اجرای عهده‌داری‌ها از سوی طرف‌های مقابل و پیگیری این موضوع از سوی ایران گفت بر اساس گفتگوهایی که انجام شد مذاکرات در محور سند مشترک جدید برگزار می‌گردد و از جمله موضوعاتی که در مذاکرات جاری مورد توجه ایران بود است مسئله تضمین و راستی آزمایی می‌باشد. امیر عبداللهیان تاکید کرد مهمترین مسئله زن واژه‌ها و موضوعات این است که نفت ایران به آسانی و بدون هیچ ممانعت به فروش برسد و پول آن به صورت ارزی در حساب‌های بانکی ایران نیز وارد شود. سفیر تاجیکستان در ریاض و مدیر اجرایی طرح‌های صندوق توسعه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کردند. اکرام کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض و عبدالرحمن المرشید مدیر اجرایی صندوق توسعه عربستان سعودی در این دیدار مسئله تقویت رابطه های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. در این دور راه‌های تقویت همکاری های دوجانبه میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی شد. به طور ویژه طرف‌ها روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های در حال اجرای صندوق توسعه عربستان سعودی در تاجیکستان را نیز مورد بررسی قرار دادند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق جدیدترین آمار دولت مرکزی هندوستان در سال 2020 میلادی بیش از 3,066,000 تصادف در این کشور رخ داده است. در باره علت و عاقبت های این حادثه ها گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از دهلی نو پایتخت هندوستان میشنوید.
طبق جدیدترین آمار دولت مرکزی هند در سال 2020 میلادی بیش از 3,066,000 تصادف در این کشور رخ داده است. وزارت حمل و نقل و بزرگراه‌های هند عوامل متعددی را برای بروز این تعداد حوادث جاده این مطرح کرده است. یکی از آنها چاله های کوچک و بزرگ راه های مواصلاتی در این کشور است.
هم خطر تصادف هست و همین که خودرو خراب میشه. هر جاده‌ای که چاله داشته باشه تصادف هم زیاد داره.
سر یہاں پہ گڈھے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے.
این مسیر چاله و دست انداز زیاد داره. همین الان مجبور شدم ترمز بگیرم و یک ماشین از پشت به من ضربه زد.
شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، بهبود استانداردهای ایمنی برای خودروها مانند نصب کیسه هوا، سامانه ترمز ABS و داشتن لاستیک سالم از دستورالعمل‌های وزارت حمل و نقل و بزرگراه‌های هند برای کاهش تصادفات جاده است.
اینقدر چاله چوله تو جاده‌ها وجود داره، دولت هم توجه نمی‌کنه. جان موتورسواران هم به خطر می‌افته.
با اینکه تصادفات در هند چند میلیونی است، اما وقوع تصادفات در این کشور به ازای هر 1,000 نفر 36 تصادف است که بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا با 684، ژاپن 365 و ترکیه 234 تصادف است. مجلس لوکسابا یا پارلمان هند دولت مرکزی این کشور را مکلف کرده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل این نقاط حادثه خیز به ویژه این چاله‌های خطرناک را برطرف کند تا شاید از تصادفات چند میلیونی در این کشور کمی کاسته شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت تندرستی ایتالیا اعلام کرد که برای سومین روز پیاپی رکورد روزانه مواردهای ابتلا به ویروس کرونا شکسته شد. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما از روم ایتالیا.
در ایتالیا برای سومین روز پیاپی رکورد روزانه موارد ابتلا به کرونا شکسته شد. وزارت بهداشت ایتالیا در جدیدترین گزارش خود از شناسایی و ثبت 54762 مورد جدید آلودگی به کووید 19 در یک روز خبر داد که از ابتدای همگیری کرونا بی سابقه است. شماره جان باختگان نیز 141 نفر اعلام شده است. در پی گزارش پرشتاب کرونا در یک هفته گذشته در ایتالیا، دولت این کشور در مسببه از محدودیت‌های جدید کرونایی از جمله ممنوعیت برگزاری جشن‌های عمومی مربوط به سال جدید میلادی خبر داد. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید دولت ایتالیا، استفاده از ماسک علاوه بر مکان‌های به اصطلاح عمومی بسته در فضای باز و در خیابان‌ها در سراسر این کشور نیز اجباری شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
استخراج سنگ‌های زینتی یشم از معدن‌های روبات در شمال میانمار به علت رانش زمین موجب مرگ بیش از 80 کارگر شده است. در این زمینه اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما از ملایزیا گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
کارگرانی که در جستجوی سنگ‌های قیمتی یشم اینجا در یکی از معادن روباز شمال میانمار در پی حادثه مرگبار رانش زمین و طغیان دریاچه مجاور این گونه زیر دیواره 60 متری از گل و لای مدفون شدند. این سرنوشت کارگران مهاجر بینام و نشانیه که به علت بحران کرونا حالا تعدادشون در میانمار به چند برابر افزایش یافته. بنا به اعلام آنگ نانگ مسئول تیم امداد و نجات، داستان این کارگران که تمام وقت و بردوار مجبورن برای یافتن لقمه نان جان در دست گیرند و مشغول کار شوند بسیار تلخ و غم انگیزه.
متاسفانه دست کم 80 نفر زیر خروارها گل و لای جان باختند که البته یافتن تک تک 80 اونها بسیار دشواره و تا هفته ها جستجو ادامه داره.
تجارت خونین سنگ های قیمتی یشم که هر روز 5 تا 8 هزار نفر رو برای استخراج و خرید و فروش روزانه بالغ بر 2 میلیون دلار راهی این بازار پرسود میکنه. بازاری که بنا به اعلام دکتر نوید رضا احدی محقق و کارشناس سنگ‌های قیمتی در تایلند، با تامین بیش از 90% نیاز دنیا، میانمار را به قطب بزرگ تجارت سنگ یشم در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل کرده.
یشم‌های کیفیت بالا با ارقام مختلفی براش مطرح میشه. 25 تا 30 میلیارد دلار ارزش صادراتی هر سال که البته منطقی هم هستش، خیلی دور از منطقی، چون اجرای دایت های وجود داره که اصلا قیمت یک تیکه خیلی کوچولوش که ممکنه مثلا 20 قیراط باشه، 15 قیراط باشه، اگه کیفیتش بسیار بالا باشه تا چند صد هزار دلار هم ممکنه حتی معامله بشه.
بازار پر رونقی که به گفته تانوین مدیر امور تجاری شهر ماندالای میانمار، گرچه زندگی حفاران، برشکاران، تجار، صنعتگران و هنرمندان سنگ تراش رو با ساخت انواع آثار هنری گران قیمت تامین میکنه، اما سمت تاریک این تجارت پرسود داستان تلخ و تکراری معادن حادثه خیز میانماره که به علت ضعف نظارت و قوانین ناکارآمد پارسال هم جان 170 کارگر رو گرفت. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شیوع با سرعت نوی اومیکرون ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از مهمانداران و خدمه پروازها به این نوع جدید از ویروس بیماری همگیری کووید 19 مبتلا شوند. حدود 7900 پرواز خطوط هوایی در سراسر جهان در تعطیلات آخر هفته جشن سال نو میلادی لغو شد که علت اصلی آن نیز گسترش نوی اومیکرون ویروس کرونا که با سرعت بالا در جهان در حال گسترش است. گسترش نوع این اومیکرون ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از مهمانداران و خدمه پروازها به این نوع جدید از ویروس بیماری مبتلا شوند که کاری شرکت های هواپیمایی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. چنانچه مقامات تندرستی نیویورک شاهد افزایش تعداد کودکان بستری در بیمارستان ها به خاطر مبتلا شدن به این بیماری می باشند. مقامات آمریکایی میگن بزرگترین افزایش مربوط به شهر نیویورک با پذیرش 4 برابری در مرحله زمانی 5 دکمبر تا 19 دکمبر سال جاری ثبت شده است. نیمه از این پذیرش ها مربوط به کودکان زیر 5 سال است که برای واکسینه شدن بسیار کوچک می باشند. همچنین بیش از 60 کشتی تفریحی موضوع تحقیقات مقامات تندرستی آمریکا پس از شناسایی مواردهای ابتلای مسافران آن به نوع امیکرون ویروس کرونا می باشند. با گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، به همین علت توقف چندین کشتی در چندین بندر کارائیب اکنون عملی شده و حرکت این کشتی ها به طور کامل متوقف شده است. اما نوع امیکرون ویروس کرونا در واپسین روزهای سال جاری میلادی بار دیگر کشور انگلیس را پس از آمریکا به پرمبتلاترین کشور جهان از لحاظ ابتلای روزانه به کرونا تبدیل کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش مجتبی قاسمزاده خبرنگار صدا و سیما از لندن.
امیکرون بار دیگر انگلیس را پس از آمریکا به پرمبتلاترین کشور جهان از لحاظ ابتلای روزانه به کرونا مبدل کرد. رکورد مبتلایان روزانه پی در پی شکسته میشه. فقط در یک هفته اخیر حدود 700 هزار نفر دیگر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان قطعی به 12 میلیون نفر نزدیک شده.
من و اعضای خانواده‌ام با اینکه دوز سوم واکسن کرونا رو زدیم خیلی بیرون نمیاییم. واقعا نمیدونیم مدیریت دولت در همه‌گیری چگونه است، اما میدونیم تعداد مبتلایان در اینجا بالاتر از دیگر کشورهای اروپاییه.
دولت انگلیس از بیم گسترش مخالفت‌های درون حزبی و پیامدهای اقتصادی برخلاف برخی کشورهای اروپایی فعلا تعطیلی سراسری و محدودیت‌های بیشتر رو کنار گذاشته و قصد داره با گسترش واکسیناسیون به ویژه دوز یادآور اومیکرون رو مهار کنه. نخست وزیر انگلیس برای 5 میلیون نفری که هنوز واکسن نزدن به مقدسات هم متوسل شده.
زدن واکسن آموزه ای از عیسی مسیح است که تولدش در مرکز مراسم سالانه ماست. ایشان فرمود همسایت را به اندازه خودت دوست بدار.
همکنون حدود 600 هزار نفر در انگلیس به علت ابتلا به کرونا یا تماس با افراد آلوده در قرنطینه به سر میبرند. از جمله در مشاغل کلیدی همچون فعالیت در بیمارستان ها. کمبود نیرو دولت رو واداشت مدت قرنطینه افراد رو از 10 روز به 7 روز کاهش بده. انگلیس که از نظر شمار مبتلایان قطعی به کرونا 4مین کشور جهانه، از نظر جان باختگان نیز در رده 7م جهان جای داره.
فاصله میان آمار دولت با آمار مرکز ملی آمار این کشور درباره جان باختگان کرونا هم هر هفته بیشتر میشه. با اینکه دولت انگلیس شمار جان باختگان از کرونا در این کشور رو کمتر از 148 هزار نفر اعلام کرده، مرکز ملی آمار این کشور با استناد به گواهی های فوت صادر شده شمار قربانیان کرونا در انگلیس رو بیش از 173 هزار نفر اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع دیدار معاون رئیس دولت طالبان با وزیر تجارت قزاقستان و تاکید بر همکاری های اقتصادی و امنیتی استانه و کابل اختصاص دارد و آن را همکارمان آقای خلیلی به سمع شما میرساند.
معاون رئیس دولت طالبان در افغانستان میگوید از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نمی شود. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان در دیدار بخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان و هیئت همراهش در کابل گفت طالبان خواستار روابط دوستانه با کشورهای منطقه هستند و اجازه نمی دهند از خاک افغانستان تهدید علیه کشور دیگری صورت گیرد. عبدالسلام حنفی و بخیت سلطانوف در این دیدار همچنین بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان تأکید کردند. تأکید معاون رئیس دولت طالبان بر تهدید قرار نگرفتن دیگر کشورها از خاک افغانستان در چارچوب برنامه این گروه برای جلب اعتماد جامعه جهانی و خصوص همسایگان این کشور با هدف ایجاد همکاری دو جانبه و چند جانبه است. طالبان از زمان تسلط بر کابل در 15 آگوست گذشته که با نوع و به اعتمادی گسترده جامعه جهانی درباره آینده افغانستان تحت حاکمیت این گروه روبرو شده است، تلاش کرده با کاهش تدریجی این به اعتمادی ها و نگرانی ها دیگر کشورها را به تعامل با طالبان ترغیب کند. در شرایط مقامات طالبان در تلاش هستند از طریق موضع گیری ها و همچنین تاکید بر تهدید نبودن افغانستان برای دیگر کشورها در دوره حاکمیت طالبان اعتماد جامعه جهانی را جلب کنند که تکیه این گروه به ادبیات سیاسی اعتمادساز راهگشا نیست و باید طالبان بتواند در عمل نشان دهد که در قالب دولت جدید در افغانستان می توانند با دیگر کشورها در فضای اعتماد متقابل همکاری کنند. در حال حاضر بزرگترین خواسته جامعه جهانی و خصوص همسایگان افغانستان از دولت طالبان فراهم کردن زمینه مشارکت همه اقوام در عرصه قدرت است که با وجود گذشت حدود 5 ماه از به قدرت رسیدن این گروه هنوز نشانه از اراده طالبان برای سهیم کردن اقوام در حکومت جدید افغانستان مشاهده نشده است. در حالی که همچنان کشورهای مختلف نسبت به ایجاد زمینه مشارکت پذیری اقوام در فرایند قدرت در افغانستان توسط طالبان تردیدهای بسیاری دارند و حاضر نیستند در شرایط فعلی این گروه را به رسمیت بشناسند، اما طالبان به تازگی مدعی شدند که بستر لازم برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان از سوی جامعه جهانی فراهم شده است. این پرسش در حال حاضر وجود دارد. طالبان چی بستری را در افغانستان فراهم کرده اند که مدعی مهیا شدن و رسمیت شناختن این گروه توسط جامعه جهانی شده اند؟ در حالی که دولت طالبان همچنان بر اراده افغانستان بر اساس یک تفکر خاص اصرار دارد و همچنین گزارش های از ولایت های این کشور درباره اعمال برخی محدودیت ها علیه مردم و رسانه ها وجود دارد، شناسایی رسمی این گروه از سوی جامعه بین المللی توقع نابجاست که با واقعیت ها در این کشور فاصله زیاده دارد. بر همین اساس است که در نشست اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پاکستان شرکت کنندگان تنها بر لزوم شکلگیری حکومت مشارکتی در افغانستان با حضور همه اقوام تأکید کردند و به مسئله شناسایی رسمی حاکمیت این گروه ورود نکردند. برایند نشست های مختلف بین المللی و منطقه‌ای درباره افغانستان نشان داده است تا زمانی که طالبان برای حکومت آینده این کشور فرصتی را برای دیگر اقوام در نظر نگیرد و تمامیت خواهی در قدرت را به نمایش بگذارد، مسیر شناسایی رسمی این گروه از سوی جامعه جهانی هموار نمی شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به سنگ پیتربورگ و دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. استقبال کم نظیر از شرکت ها و کالاهای ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان. با گسترش اومیکرون و لغو حدود 8000 پرواز در سراسر جهان. از دانش‌نوانده در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و قبل از خداحافظی با شما، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما عزیزان یادآوری می‌کنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه بر روی سامانه اینترنتی این رادیو به خط فارسی و کرلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری، برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده منتشر می‌شود، مشاهده فرمایید و دیدگاه های خود را در این زمینه برای ما منتقل کنید که همکاران ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه ها، ملاحظات و انتقادات شما عزیزان شنونده استقبال و استفاده خواهند کرد. یاران همراه از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یکی شما در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و منان نگهبان همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشست فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر می‌کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب می‌کنیم به تکرار برنامه راهی به سوی نور. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
بسم الله الرحمن الرحيم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصت دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 13 تا 21 از سوره مبارکه تور در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 13 تا 21 از سوره مبارکه تور باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
یوم یدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: روزی که به سختی به سوی آتش رانده می شوند و آنان گفته می شود این همان آتش است که پیوسته آن را تکذیب می کردید، پس آیا این عذاب هم جادوست یا شما درست نمی بینید؟ در آن وارد شوید و بسوزید، پس صبر کنید یا صبر نکنید برای شما یکسان است، تنها در برابر آن چه می کردید جزا داده می شود. شنوندگان عزیز، یکی از حربه های مخالفان پیامبران آن بود که معجزات الهی را که به دست پیامبران انجام می شد سحر و جادو می خواندند و می گفتند گویا چشمان ما را سحر می کنند و پرده بر چشمان ما می اندازند تا به حقیقتی کاری که انجام می دهند پی نبریم. قرآن مجید در این آیات می فرماید وقتی آنها آتش دوزخ را به چشم خود می بینند و سوزندگی آن را احساس می کنند و آنها گفته می شود آیا این هم سحر و جادوست و چشمان شما به اشتباه آن را آتش میبیند؟ مخالفان پیامبران از روی سرکشی و عناد و لجبازی با آنها میگفتند که چی ما را اندرزهید یا ندهید در ما اثری ندارد و ما به نصیحت های شما توجه نمیکنیم. این آیات میفرماید در قیامت نیز با آنها گفته میشود چی بر آتش صبر کنید و چی آه و ناله کنید تفاوتی نمیکند و هیچ راهی برای رهایی و نجات شما از کیفر الهی وجود ندارد. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، پیامدی لجاجت و سرسختی در برابر حق عذاب سخت و سنگین است. دوم، کیفرهای قیامت عادلانه است و نتیجه اعمال و رفتار خود انسان است. و سوم، تحقیر و تمسخر ارزش‌های پاک و مقدس دینی، تحقیر و تمسخر روز قیامت را در پی دارد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 17 تا 19 از سوره مبارکه تور که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم رب ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بیگمان پرهیزکاران در باغ‌های بهشتی و نعمت فراوانند و آنچه پروردگارشان به آنان داده شاد و مسرورند و پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ مسئول داشته است و آنان گفته می شود به خاطر اعمالی که انجام می دادید گوارا بخورید و بیاشامید. یاران همراه، یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم قرار دادن بیم و امید و هشدار و بشارت در کنار یکدیگر است تا هیچ کس از رحمت خدا مایوس و ناامید نگردد و از طرف امید بیجانیز در دل کسی ایجاد نشود. در ادامه آیات قبل که بیانگر کیفر و مجازات کافران و منکران حق در دوزخ بود، این آیات به پاداش پاکان و صالحان و پرهیزکاران در بهشت اشاره میکند و میفرماید بهشتیان از دو جهت مسرور و خوشحالند، یکی نعمت ها و مواهب بیشماری که خداوند در اختیار آنها گذارده است و دیگری لطف و رحمت الهی که موجب شد خطاهای آنان مورد بخشش قرار گیرد و از عذاب دوزخ نجات و رهایی یابند. بهشتیان نیز همچون دوزخیان نتیجه اعمال خود در دنیا را دریافت میکنند. البته شدت و ضعف کیفر و پاداش الهی بر اساس شدت و ضعف کارهای خوب و بد آنها و آثار آنهاست. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: کلید بهشت پاکی و پارسایی و پاک دستی است. اگر تقوا نباشد حتی ایمان هم به تنهایی کارساز نیست. دوم، کسی که در دنیا با تقوا و پرهیزکاری خود را از کارهای زشت و ناپسند حفظ می کند، خداوند نیز در قیامت او را از آتش دوزخ محفوظ می دارد. و سوم، بهشت را به بها دهند نه بهانه. به تعبیر سعدی شاعر بزرگ پارسی گوی، نابرد در رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. یا شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 21 و 22 از سوره مبارکه طور پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
ترجمه این آیات چنین است: بر تخت های ردیف شده تکیه می زنند و زیبا رویان سیاه چشم را به همسری آنان در می آوریم و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آنان پیروی کردند، ما فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم و از پاداشی عملشان هیچ نمی کاهیم. آره، هر کس در گرو اعمال خویش است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیه ها، این آیات به بعضی دیگر از الطاف خداوند به بیشتیان اشاره کرده و می فرماید بیشتیان از نعمت انس و گفتگو با نیکان و پاکان برخوردارند و در مکانهای مناسب مجلس های شاد و سرور انگیز دارند. خداوند برای آنان همسران پاک و زیبا مقرر کرده است، برای مردان با ایمان زنان صاحب جمال و برای زنان با ایمان مردان صاحب کمال که مایه انس و الفت و آزمایش یکدیگرند. چی بسا مردان و زنانی با ایمانی که در دنیا سالها در خوبی و خوشی با یکدیگر زندگی کردند و در آخرت نیز به همسری یکدیگر درآیند. فرزندانی با ایمان نیز به والدین خود ملحق می شوند تا خانواده بیشتی کامل گردد و اسباب سرور و شادی آنها بیش از پیش فراهم شود. البته خداوند از لطف و کرمش کاستی های عملی بعضی فرزندان را جبران می کند تا آنها در مرتبه والدین خود قرار گیرند و بتوانند با آنها باشند. نمایندگان ارجمند، کسایی که از این نقاط می آموزیم به این شهر می باشند. نخست در بهشت نیز عفت و پاکدامنی رعایت می شود و روابط زن و مرد در چارچوب ازدواج خواهد بود، نه به بندوباری و ولنگاری. دوم، آنان که در دنیا از نگاهی ناشایست به نامحرمان چشم می پوشند در آخرت همسران زیباروی خواهند داشت. سوم، میلاک و معیار تشکیل خانواده در اسلام ایمان است، بنابراین در بهشت نیز همسران و فرزندان با ایمان در کنار یکدیگر خواهند بود. و چهارم، نیاز به همسر و علاقه به فرزند در نهاد انسان است. در بهشت نیز به این نیاز طبیعی و فطری بشر توجه شده است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم. Allah subhanallah Allah subhanallah Allah subhanallah
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم با برنامه گلبرگ همراه باشید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سبکتگین در اوایل جوانیش خواب دید که آفتاب و ماه و 11 ستاره کنار او آمدند و تا مدت زیادی نزد او ماندند. وقتی بیدار شد، آن خواب را برای هر کس که تعریف کرد نتوانست آن را تعبیر کند. سبکتگین عاقبت نزد یکی از بزرگان شهر سمرقند به نام یعقوب کشانی رفت و خواب خود را برای او تعریف کرد. یعقوب وقتی آن خواب را شنید، به سبکتگین نگاه کرد و گفت: تعبیر این خواب آن است که تو پادشاه بزرگی خواهی شد و 13 نفر از خانواده و فرزندان تو هم پادشاه خواهند شد. یکی از بزرگان شهر بصره به خاطر بیکاری و تنبلی فقیر و به افراد زیادی بدهکار شد. هر روز طلبکاران به در خانه او می آمدند و از او می خواستند بدهیش را پرداخت کند. عاقبت یک روز مرد از پافشاری طلبکاران خسته شد و با خود گفت: بهتر است که نزد قاضی شهر بروم و شرح حال خود را برایش تعریف کنم و از او راهنمایی بخواهم. او نزد قاضی شهر رفت و سرگذشت خود را برایش تعریف کرد. قاضی پس از شنیدن سخنان او به فکر فرو رفت و گفت: هنگامی که طلبکاران تو را به دادگاه آوردند و علیه تو شکایت کردند، مواظب باش بدهی خود را انکار نکنی، بلکه باید اعتراف کنی و از آنها مهلت بخواهی و بگویی به من مهلت دهید تا اسب و شتر و زمین و خانه و اموالم را بفروشم تا بتوانم قرض شما را بپردازم. آن مرد سخنان قاضی را به دقت گوش کرد و یاد گرفت. چند روز بعد سرانجام طلبکاران او را نزد قاضی بردند و از او شکایت کردند. مرد به بدهیش اعتراف کرد و گفت: قرض را باید پس داد، اما من مهلت می‌خواهم تا اسب و شتر و زمین و خانه‌ام را بفروشم و بتوانم طلب اینها را بپردازم. در این هنگام طلبکاران عصبانی شدند و گفتند: ای قاضی مسلمانان، این مرد دروغ میگوید و نیرنگ میکند، زیرا نه اسبی دارد و نه شتر و نه خانه‌ای. او هیچ دارایی ندارد و می‌خواهد با این حرف‌ها ما را فریب دهد. اکنون دستور بده او را به زندان ببرند تا طلب ما را بدهد.